خبرهای تاجیکستان و جهان در اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 2 می، نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. دیدبان حقوقی بشر گفته است که نظامیان تاجیک و قرغیز در مناقشه سال گذشته احتمال جنایت جنگی صادر کردند. سعادت دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه را در مسکو به دکان هنرمندی تبدیل داده است و از پول دست بافهایش دارو می خرد.
می خواهم که در تاجیکستان برای همین کسلی هایی به مانند شخصان که من کسلی هستم در تاجیکستان فاند کشایم.
نه جای رفتن نه پای ماندن، مهاجر قرغیز در یک شهر اشغال شده اوکراین درمانده است و نه امکانی آن را آنجا ماندن دارد و نه توانی بیرون شدن. متاسفانه برنامه رو با یک خبری ناخوش از ناحیه درواز شروع میکنیم. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در این ناحیه 6 نفر کشته شدند. حادثه صبح 2 می در دهه روزوی رخ داده است و حالا سبب های فلاکت معلوم نیست. روز پیشتر در راه دوشنبه چناغ نیز بر اثر صدمه 6 نفر جان باختند. راه های کوهستانی خطرناک و رعایت نکردن قاعده های حرکت را از سبب های اصلی صدمه و مرگ برخی از ساکنان تاجیکستان می دانند. دیدبان حقوقی بشر گفت نیروهای قرغیزستان و تاجیکستان در درگیری مرزی ماه سپتامبر سال 2022 به عملهای دست زدند که احتمالاً برابر با جنایت های جنگی بوده می توانند. تحقیقی سازمان درباره مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 امروز نشر شد. در این گزارش درباره استفاده نیروی بیش از حد از هر دو طرف صحبت می شود. گزارش را در این باره همکارم خرامان بقازاده تقدیم می کند.
محققان دیدبان حقوق بشر اکتبر و نویبر سال گذشته با وضع ساکنان آسیب دیده در مناقشه قرغیزستان و تاجیکستان آشنا شدند. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح ها 12 ویدیو عکس های محوره ای را تحقیق نموده بر پایه آنها مدل 3D حمله ها را ساختند. نتیجه گزارش 86 صفحه ای شد که حادثه ها را بازگو میکند. دیدبان حقوق بشر میگوید هدف آموزش حالت های نقض قانون های بین المللی و قانون های جنگ بود. سازمان گفته است درباره اینکه نزاع را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد.
مردم آسایشتهی که در منطقه بحثی ناحیه های قرغیزستان و تاجیکستان زندگی میکنند به سبب رفتار بیرحمانی هم نیروهای قرغیزستانی و هم تاجیکستانی در مناقشه سپتامبر سال گذشته بهای بلندی پرداخت کردند. آیله های قربانی ها به عدالت و پرداخت جبران خسارات حق دارند تا راه حل محترمانه بحث هموار شود.
وضع پیچیده در ناحیه های نزدی مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه پیچید. محققان میگویند زد و خورد های سخت در این روز 3 رخ داد. دیدبان حقوق بشر گفته است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان به میدان مرکزی شهرک آفچی قلعچه که در نزدیکی آن نیروهای تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه کم از 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شد. اکثریت مردانی بودند که بعد از نماز جنازه در کنار مسجد می ایستادند. خود همان روز نظامیان تاجیکستانی در چند راه به ماشین های ساکنان قرغیزستان حمله کردند که میخواستند به جای امن بروند. 2 ملکی کشته و 4 نفری دیگر مجروح شد.
زنی 63 ساله‌ای که همسر و پسرش مجروح شدند نقل کرد که بعد آتش سربازان تاجیکستانی آیلش از داخل ماشین خزیده بیرون شد تا که اگر ماشین را ترکاندند آنها نابود نشوند. این آیله چند ساعت در روی زمین بی حرکت دراز کشیده است و وقتی جنبیدن سربازان تاجیکستانی دوباره آتش کشادند.
در گزارش حادثه دیگر استفاده نامتناسب نیرو از جانب نظامیان یاد شده است. 16 سپتامبر 2 ماشین با رمز ایانی یاری تعجیلی و 1 ماشین خصوصی در پول نزد سرحد چارباغ موردی آتش قرار گرفت. 10 موکی از جمله 4 کودک و 2 ماموری طبی کشته شدند. احتمالاً حمله از جانب نظامیان قرغیز بود چون مدل 3D نشان داده است که حمله از مناطق تحت نظارت آنها صورت گرفت.
تحقیق حرکت ماشین ها جای آنها و خسارات رسیده از روی 3D مدل نشان می‌دهد که ماشین ها از دهه قرغیزستانی داستوک که در فاصله 110 متر جایگیر بوده است مورد هدف قرار داده شدند.
دیدبان حقوق بشر معلوم کرده است که دوام همان روز نیروهای تاجیکستانی سربازان قرغیزستانی را قفا زده در دهه‌های قرغیزستانی سرحدی موقع گرفتند. در این گزارش آمده است که در جریان محاصره کوتاه مدت آن روزه 6 نفر کشته شد، از اینها 3 نفر هنگام فرار از مکان جنگ و 2 نفر احتمالاً قربانی کشتاری بدون دادگاهی شدند. در گزارش آمده است که افراد لباس ملکی به برک تاجیکی گپ می‌زدند، زیر نظارت نیروهای تاجیک مالکیت خصوصی را غارت می‌کردند. همچنین ده ها منزل، مؤسسه‌های مثل کودکستان، مکتب‌ها، بنگاه‌های طبی و ماموری آتش زده شدند و ظاهراً هدف پاک کردن منطقه ساکنان بوده است. در مجموع دیدبان حقوق بشر مرگ 37 و جراحت 36 ساکنی ملکی را ثبت کرده است. رسانه‌ها درباره 51 کشته و 121 مجروح خبر دادند.
گزارش کامل در این باره به زودی در وبسایت رادیو آزادی و کانال آزادی ویدیو نشر می شود. و گزارش دیگر، یک دختر تاجیک اتاقش در بیمارخانه مسکو را به دکان هنرمندی تبدیل داده است. سعادت سال پیش برای تبابت به مسکو آمد. او گرفتاری سرطان خون است که معالجه‌اش خرج زیاد دارد. سعادت در بیمارخانه دستپانه و گردنبند ساخته می فروشد تا کمی هم باشد پولی معالجه‌اش را پردازد. کیم مرسیتا در باره او گزارش تهیه کرده است.
من گلوه زنده اجازت نیست و من برای خانه خورسند کردم، برایم گلوه جواسون بافتم.
این گلها را سعادت 20 ساله در بیمارخانه در مسکو بافته است. یک سال باز از سرطان خون تبابت می گیرد. سعادت هنر آموخته است و روزهایش را در بستر بیماری با بافندگی پشت سر می کند.
بافتن رو در همین بیمارخانه یاد گرفتم. از هنگامی که بیمار بودم وقتای بسیار خیلی بسیار داشتم. من مثلا که زیاد مشتمل گریه میکردم که دو هفته داشتم. بعد همین در یوتیوب سالونه یوتیوب تام ویدیوها تماشا کردم و من مخبول شدم و من هم ریشته همین مهره ها زکس کردم و با بافتن همین ها مشغول شدم. دیدم که خیلی زبا آمدن و همین به همین پیروی کردم. همه این را من در همین دوام بیماری هم در بیمارخانه یاد گرفتم.
بستری بیماریش به دکان هنرمندی تبدیل یافته است. جوراب کودکانه دستبند و گردنبند می بافد و می سازد. محصول کارش را در صحیفهش در اینستاگرام می گذارد. در مسکو خریدار یافته است.
بافتای ما را مثل مردمانی که مثلا در مسکو هستن سکت برای پایپاک هایی که برای گدکونه هستن برای فرزندانش را میخرن، گلدست ها برای یکان تبریکات برای یا که خود خورسند کردن میگیرن. باز من برای کلیت ها هم بریلاکتر میکنم، آنها را به همچون نمونه تحفه برای یک دیگرشان تقدیم میکنند.
پولی که به دست میارد برای تبابتش صرف میکند.
من وقتی که سر کردم بافتن و بفروختن سر کردم، من انالیز هایی که در خودم سپردم به 1000 پلاشان رو میتوانستم که خودم سپرم از اکایان نگم. خیلی با آنها هم کمک میشد. ما هر هفته یک هفته با 7 بار انالیز میسپردم هر روز.
سعادت دانشجوی فکلته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. حالا با سرطان مبارزه می برد. مبارزه ای که دشوار و دراز است ولی پیروزی هم دارد.
مثلا تا راهی غلبه کردن خیلی راهی بسیار تای کردن در کار مبلغ های بسیار لازم است.
سعادت ناامید نیست و آرزو دارد که روزی از شفاخانه بیرون می شود و به آرزوی اصلیش می رسد.
آرزویم همین دیپلمه شدن است، اون رو این خونده تمام میکنم به انجام میرسونم. بعد میخوام که در تاجیکستان برای همین کسلی هایی که بمونند شخصانی که من کسلی هستم در تاجیکستان فاند کشویم و آنها کمک کنم.
و رو میوریم به جنگ در اوکراین. مهاجری از قرغیزستان که سال گذشته از روسیه به ولایت اشغالی لوهانسک برای کار رفته است از آنجا برگشتن نمیتواند. مقامات روسیه نام او را به روی خط سیاه وارد کردند. روسیه مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را برای ساختمانی در مناطق اشغالی جلب میکند. گزارش همکاران ما از بخش میگرند مدیا را شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
مهاجر قرغیزستانی که خود را عظمت معرفی میکند میگوید حالا در نزدیکی گذرگاه مارکینا واقع در مرز روسیه و اوکراین قرار دارد. به قبل او مرزبانان روس 10 روز پیش برایش اجازه عبور از گذرگاه را ندادند.
مسکو داشته بوجا قباد روبوت که گلیمز؟
من پیشتر در مسکو کار میکردم. با کار در ساختمان لوهانسک برای به دست آوردن درآمد ایلاوگی آمدیم. از سبب آنکه مهلت شناسنامه ام به آخر میرسد، خواستم که توسط روسیه به قرغیزستان برگردم، اما نگذاشتند که از سرحد گذرم. گفتند که نامم در فهرست سیاه است.
مرزبانان روس به عظمت کاغذی را از وزارت کارهای داخلی روسیه سپردند که در آن گفته میشود ورود او به قلمرو روسیه منع شده است.
من تا هنوز نمیفهمم که چرا چنین حالت پیش آمده است. من تا حال هیچ قانونی را ویران نکردم که مرا به روسیه راه ندهند.
عظمت از ماه دکبر سال گذشته در قلمرو اوکراین که نیروهای روسیه اشغال کردند قرار دارد. با گفته این مهاجر همراه با او یک گروه 30 نفره قرغیزستانیان از روسیه به لوهانسک آمدند. در شهرهای از جنگ خراب شده آنها با کارهای بمب‌پوشی بناهای نو مشغول بودند، ولی شرطنامه رسمی نداشتند.
ما با یکی از شرکت‌های ساختمانی روسیه همکاری می‌کردیم، ولی با آن شرطنامه رسمی مهنتی نبستیم. ما با مسئله یک دوستمان آمدیم، بنابراین می‌دونستیم که به یاری شرکت امید بستن نمی‌توانیم. روز 2 می مهلت شناسنامه من به آخر میرسد. من میخواستم از اینجا بروم.
با گفته این مهاجر، او به سفارت قرغیزستان در مسکو نامه نوشته کمک خواسته است، اما از نمایندگی دیپلماتی تاکنون پاسخ نگرفته است. حامیان حقوق مهاجران در مسکو میگویند راههای کمک به این شهروند قرغیزستان را جستجو دارند.
در اینجا دو راه حل مشکلات وجود دارد. یکم تسلیم شدن به مقامات اوکراین. اما در این حالت مهاجر را برای حضور داشتنش در منطقه اشغال شده میتواند تا 20 سال زندان تهدید کند. راه دوم دیپلماتی است. وزارت کارهای خارجی قرغیزستان باید از جانب روسیه برای بیرون شدن دالان را درخواست نماید.
تا کنون آمار معین قرغیزستانی‌هایی که در منطقه اشغال شده کار میکنند موجود نیست. این رقم شاید صدها و حتی هزارها نفر را تشکیل بدهد. به گفته حامیان حقوق، با وجود خطرهای زیاد و هشدارهای آنها، بسیاری از مهاجران تا حال برای کار به قلمروهای اوکراین میروند که از جانب روسیه اشغال شدند. این مهاجران نمیفهمند که روسیه آنها را در جنگ ضد اوکراین از چه راهی استفاده میبرد.
مقامات برای آگاه کردنی ساکنان ساحل رودی تبلای در کولاب دستگاه بانگ خطر نصب کردند. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد.
نخستین بانگ خطر در بالای رودی تبلای. بانگ خطری آزمایشی در رودخانه تبلای است. متخصص برای بلندتر شدن صدای آن کار میکند. وقتی سطح آب رودخانه تا 1 متر بالاتر میرود، بانگ خطر صدا میدهد.
این دستگاه مخصوص چنکونکی اولتراسدویی دارد. این چنکونک سطح آب رو و مسافه بین مثال همین چنکونک و آب رو چن میکند و از وای خلاصه میبرارد که سطح آب بلند شد یا نه.
از این بابت این بلنگو در صورت بلند شدن سطح آب و خطری آب خیزی مردم رو آگاه میکند. تا این وقت از بلند شدن سطح آب خودی ساکنان با داد و فریاد هم دیگر را آگاه میکردند. دیگر چنین نیست. سیستم اینو همه را یک بار آگاه میکند.
هنگام سطح آب دریا از 1 متر بالا بر بلند شدن با آواز بلند بانگ خطر زده میشود که اهالی گرد اطراف باید با خبر شوند که اگر شب باشد، اگر در خواب باشند، باید که پیشکی آمادگی شانه گیرند برای اینکه در دریا آب آمده است و سیل آمدنش احتمال آمدن سیل زیاد شده است.
بانگی خطر را ساکنان در مسافه تا 1 کیلومتر میشنوند. این سیستم حالا فقط برای ساکنان دهه بلخابی مومین آباد است. قرار است برای ساکنان دیگر محله های تحت خطری کلاب هم نصب کنند. مقامات گفتند در ناحیه های شمس‌الدین شاهین و مومین آباد هم میگذارند. برای نصب تجهیزات سازمان ملل کمک مالی کرده است. ساکنان کلاب چند سال است که از سیل و بیدادگری تبلای آسیب میبینند. آفت طبیعی تلفات جانی هم آورده است. اکنون این امیدواری هست که دیگر کسی تلف نمییابد. محمود جان احمدزاده، آزادی، از ساحل رودخانه تبلای.
برنامه اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیتون با او برو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خوجا در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در صدمه در نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان 6 کس جان باخته است. حادثه صبح 2 می در حدود دهه روزوی رخ داد. یک نماینده حکومت محلی با رادیو زودی گفت 4 نفر از هلاک شده ها از دوشنبه آمده، دو دیگر از نویه درواز هستند. ماشین از بلندی قلعه کرون سرازیر شده است. جسد ها را گرفتند، دو نفر را به نزدیکانشان در نویه درواز دادند. باقی مانده ها با دوشنبه فرستادن گفتو. هم صحبتی ما از کسی نام نگرفت. تا کنون در شبکه اجتماعی نام دو نفر از هلاک شدگان را نوشتند. یکی از آنها همای کریموف، مدیر سازمان اجتماعی توجی نورافشان، و دیگر بهزاد خوجایف، کارمندی حکومت نویه درواز است. روز پیش در روی دوشنبه چنوق در حدود نویه عینی ولایت سوغ نیز بر اثر صدمه مسافر بری خورد 6 نفر جان باختند. هر سال در تاجیکستان صدها صدمه نقلیاتی رخ داده، ده ها کس جان خود را از دست میدهند و ایده مجروح و معیوب شوان. سال گذشته در کشور تقریبا 1100 صدمه ثبت شده است. در نتیجه 416 نفر هلاک شده، زیاده از 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. در ولایت اقتبه قزاقستان در نتیجه آتش سوزی در حدود کارخانه پالایشی گاز چوهی ژنژول حد اقل 4 کارگر جراحت برداشته است. با اطلاع مقامات محلی آتش سوزی روز 1 می رخ داده است. آتش با گذشت 4.5 ساعت خاموش کرده شده است. مقامات تاجیکستان خبر دادند که نقشه دعوت به خدمت به ارتش در دوشنبه و 4 نوعی اطرافی آن پورا اجرا شده است. دعوت بهاری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه می کند. وزارت مدافع روز 1 می در خبرنامه گفت تا امروز در کشور نقشه دعوت 63% اجرا شده است. در نخستین روز دعوت بهاری ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای پورا نقشه خبر داده بود. با اطلاع این نهاد در 1 ماه اول نقشه دعوت در ولایت ختلان تقریبا 60% و در سوخت 45% پر شده است. مقامات وزارت دفاع یک سببی پیش از مهلت اجرا شدن نقشه دعوت در اکثر شهر و نواحی کشور را فراهم شدن شرایط خوب در قسم غربی و افزایش شمار جوانان وطن دوست گفته است. همیان حقوق و برخی ساکنان میگویند مقامات تاجیک با شیوه‌های غیر قانونی بیشتر جوانان را به ارتش جلب میکنند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رای پرسی ازبکستان خبر داد کنستیتوسیای این کشور در تحریر نو به اجرا درآمد. قانون نو که روز 30 اپریل تاریخ رای پرسی قبول شد، 1 می سال 2023 به اجرا درآمد. با اطلاع کمیته مرکزی انتخاباتی و رای پرسی، در رای پرسی روز یک شنبه 30 اپریل 84.54% اهالی قابل رای شرکت و تقریبا 90% آنها با جانبداری از کنستیتوسیای نو آواز دادند. رئیس کمیر زینالدین نظام خوجایف 1 می در نشست خبری در توشکند افزود تنها 9.35% رای دهندگان ضد اصلاح کنستیتوسیا برآمدند. نظام خوجایف گفت رای پرسی ازبکستان برای قبول کنستیتوسیای نو طبق معیارهای بین‌المللی و قانون‌گذاری کشور برگزار شد. در طرح نوی کنستیتوسیا مهلت پرزیدنتی از 5 تا به 7 سال دراز شده است. تغییرات به رئیس جمهور شوکت میرزیف امکان میدهد که دو دوره دیگر پرزیدنت انتخاب شود و صلاحیت های پرزیدنت را بیشتر سازد. در طرح نو آمده است که دولت وظیفه دارد شهروندان را با معاش حداقل خانه و یاری طبی اینچنین دسترسی به اینترنت تامین کند. بنا به تغییرات حکم قتل در ازبکستان منع شده است. خدمات مطبوعاتی سرمند ازبکی روسی الیشر عثمانوف گفت کوفتکوی باشگاه فوتبال باواریا که با او تعلق دارد و گمانبر کردنش به سرکشی از پرداخت انداز و پولشویی تعقیب سیاسی است. با نوشته مجله بیلد، عثمانوف با مدیر فوتبال آلمانی پرزیدنت پیشینی باواریا اولی خنس رابطه دارد. بیلد می نویسد آنها تا ماه مارس سال 2022 به شهرک استراتی تگرنز زود می رفتند و همدیگر را می دیدند. دوستانی فرانکفورتی لابی ماین گفت این نهاد نسبت به باواریا و یا مسئولان باشگاه تحقیق مالی انجام نمی‌دهد. حرفای دوستانی را در باواریا تصدیق کردند. نمایندگان سردمند در شهر خبری بیلت گفتند برای تحقیق اساسی واقعی وجود ندارد. طوری ما پیشتر گفتیم این گونه گمان‌ها بی اساس هستند. هر گونه تخمین درباره پولشویی، پیدایش شوپانوکی آن و سرکشی از پرداخت انداز دروغ و بدنام کننده عثمانوف هستند، گفت. گفته نمایندگان الشهر عثمانوف. شورای اتحادیه اروپا 28 فوریه سال 2022 عثمانوف را همراه سرمندان دیگر روسیه، منصبداران و فعالان فرهنگ شامل رویخط سیاهی کرد که برای برهم زدن مستقلی و یگانگی مرز اوکراین مساعدت کردند. در شهر الماتای قزاقستان پلیس نزدیک به 10 اشتراکدار اقدام ضد رابطه بدون ویزا با چین را بازداشت کرد. در آن اقدام اعتراضی همگی 20 نفر اشتراک داشت. بعضی از آنها در دست شوری در خاک قزاق برای چین جان نیست داشتند. این شور ضد نقشه حکومت قزاقستان بود که میخواهد با چین رفت آمد بدون ویزا برامونند. کارمندان پلیس سبب بازداشت اشتراکداران را شرح ندادند. مختار ابلی از رهبر حرکت در قزاقستان ممنوع انتخاب دموکراتی به اعتراض دعوت کرده بود. فعالان در گوشه و کانال دیگر قزاقستان با اعتراضهای روز یکم می آمادگی می دیدند، اما مقامات با آنها قانون اجازه گردیمویی را ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
محققان دیدبان حقوق بشر ماهای اکتبر و نویبر سال گذشته با وضع ساکنان دهه‌های نزد مرزی در جریان مناقشه مسلحانه قرغیزستان و تاجیکستان آسیب دیده شنا شدند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح ها محتوای 12 نواری ویدیویی عکس های محوره ای را تحقیق نموده، بر پایه آن مدل 3D حمله های جنگی را تهیه کردند. نتیجه این کار گزارش 86 صفحه‌ای شد که حادثه های گذشته را مفصل بازگو می کند. دیدبان حقوق بشر می گوید هدف آنها آموزش حالت های نقض قانون های بین المللی بشری و قانون های جنگ بود. این سازمان گفته است درباره اینکه نزاع مسلحانه را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد. وضع پرتنش در ناحیه های نزد مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه مسلحانه تبدیل شد. محققان می گویند زد و خورد های سخت ترین روز سوم رخ داد. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان با میدان مرکزی شهرک تاجیکستانی نزدی مرزی آفچی قلعچه که در نزدیکی آنجا آن زمان نیروهای حربی تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه این حمله دستکم 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شدند. اکثر آنها مردانی بودند که بعد نماز جنازه در کنار مسجد جمع شدند. خودی همان روز در چندین راه نظامیان تاجیکستانی به ماشین‌های ساکنان ملکی قرغیزستان حمله کردند که در تلاش رفتن به جای امن بودند. دو ساکن آسایشته کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. در گزارش حادثه دیگری استفاده نامتناسبی نیرو از جانب نظامیان یاد شده است. 16 سپتامبر دو ماشین تاجیکستانی با رمز مشخص یاری تعجیلی و یک ماشین ملکی در روی پول نزد سرحد چارباغ مورد آتش قرار گرفتند. 10 ملکی از جمله 4 کودک و 2 کارگری طبی کشته شدند. احتمالاً حمله از جانب نظامیان قرغیزستانی با چون 3D مدل نشان داده است که از جانب منطقه های آن زمان تحت نظارت آنها آتش زدند. دیدبان حقوق بشر معلوم کرده است که دوام همان روز نیروهای تاجیکستانی سربازان قرغیزستانی را قفا زده در دهه های قرغیزستانی سرحدی موقع گرفتند. در این گزارش آمده است که در جریان محاصره کوتاه مدت آن روز 6 نفر کشته شد. از اینها 3 نفر گام فرار از مکان جنگ و 2 نفر احتمالاً قربانی کشتاری بدون دادگاهی شدند. در گزارش آمده است که نفرانی که با لباس ملکی با زبان تاجیکی گپ می‌زدند زیر نظارت نیروهای تاجیکستانی دست به غارت مالکیت خصوصی می‌زدند. همچنین ده منزل، اینچنین ساختارهای ملکی مثل باغچه‌های بچگانه، مکتب‌ها، مؤسسه‌های طبی و ماموری آتش زده شدند و ظاهراً هدف پاک کردن منطقه ساکنان بوده است. در مجموع دیدبان حقوق بشر مرگ 37 و جراحت 36 ساکن ملکی را حجت کرده است. مطبوعات درباره 51 کشته شده و 121 مجروح خبر داد. دیدبان حقوق بشر میگوید قانونهای بشری بین المللی حمله به ساکنان آسایشته را منع میکند. جانب های درگیر باید همه تدبیرها را برای راه ندادن به خسارات در میان ساکنان آسایشته بیاندیشند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان تقاضا کرده است که قانون شکنی های احتمالی و یا حالت های سوء استفاده را تحقیق کرده عاملان را به جوابگری کشند. سازمان ضرور دانسته است که نیروهای مسلحانه دو کشور همسایه حقوق بشری بین المللی را آموخته در جریان نزاع این معیارها را رعایت کنند. دیدبان حقوق بشر نوشته است که به حکومت‌های قرغیزستان و تاجیکستان
چند سوال فرستاد. جانب قرغیزستان درباره حمله به شهروندان خود معلومات داده، ولی درباره حمله ها با اشتراک نیروهای این کشور چیزی ننوشته است. حکومت تاجیکستان سوال های سازمانی بین المللی را به جواب گذاشته است.
چشمه تو با چشمه او بیکم خلاص نظر نمود این حق و خیال برس برادران برادران مهربان به هم شود برای شهرتی دیار نازنی علم شود
حکومت تاجیکستان 178 میلیون سومونی یا 16 میلیون دلار جدا میکند تا سیاحان را بیشتر جلب کرده مشکلی های این بخش را برطرف کند. این مبلغ برای راه اندازی نقطه های خوراکی تستیار، حاجتخانه و جای های شستشو، مکان استراحت، بنیاد آسایشگاه و مهمانخانه های معاصر و حفظ یادگاری های تاریخی پیش بینی شده است. این تصمیم در دایره رشد استراتژی سیاحی است که دوره تا سال 2030 را در نظر میگیرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مقامات در تاجیکستان که میخواهند جهانگردی را به یک بخش مهمی درآمد بودجه کشور تبدیل دهند، میگویند بر اساس این برنامه در 3 سال گذشته به پیشرفت زیاد دست یافتند. بیش از 200 مهمانخانه های خرد و بزرگ، 50 آسایشگاه و درمانگاه ها ساخته شده است. ولی جهانگردانی که از تاجیکستان دیدن کردند میگویند برای پیشرفت سیاحی تاجیکستان باید کارهای زیادی دیگری انجام بدهد. یوری برای سیاحت از روسیه به تاجیکستان آمده است و گفت:
впечатление шикарное, тепло, хорошо, много фруктов, все улыбаются.
تأثیرات بهترین است. اینجا گرم، خوب، میوه های زیاد، همه خوب پیشواز میگیرند، تبسم میکنند و کمک میرسانند. کم آمدن سیاحان شاید در نبودن تبلوها به زبان انگلیسی باشد. یگان خریطه معینه که سیاحان توانند توسط آن کشور را گردند. یگان خریطه حرکت راه و اتوبوس و ماشین ها وجود ندارد. باید یک سامانه مخصوص به زبان های انگلیسی، روسی، خطایی باشد. دویم مسئله نرخ است. وقتی که بعد حادثه ها در روسیه سیاحان زیاد به تاجیکستان آمدند، تاجران یک بار نرخ را بالا بردند.
رشد جهانگردی و توریسم را یکی از هدف های مهم استراتژی رشد کشور تا سال 2030 عنوان کردند. امیدواری تاجیکستان این است که از راهی جلب مهمان های خارجی به تماشای کشور کوهمنظر تجارت خرد و میانه و بخش اندازجان میگیرد. خرج نچندان گران بودوباش مثل نرخ مساعد مهمانخانه و غذای خوشلذت و مکان های تاریخی و دانستن زبان روسی از برتری های مهم سفر به تاجیکستان گفته می شود. رضا رحمتی برای سیاحت به تاجیکستان آمده است، از مهمان نوازی مردم اظهار خوشحالی کرد و گفت بیشتر از مکانهای تاریخی دیدن کرده است.
خدمتتون عرض کنم که من از ایران اومدم برای دیدن تاجیکستان، جای توریستیش. خیابونا همه خیلی خوبه، خیلی به قول شما میگین سازه. فقط یه مشکلی هست، این اکثر ماشینا خیلی بوق میزنن، دست میذارن رو بوق شدید میزنن، اصلا هیچ رعایت نمیکنن. بعد بقیه همه خوبه، خیلی عالی.
انتقال آوردن سیاحان، فروش چیپته و درست کردن سنت‌ها برای گرفتن روادید از منبع های اصلی درآمدی شرکت های سیاحی است. آنها نیز از تلاش حکومت برای حل مشکلی ها در این بخش استقبال می کنند. کوروش سلطان محمد، رهبر شرکت ویب تراول اند تور، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
могли бы появиться и общественные места для курения.
برای آنها می شود جایهای جمعیتی برای تماکو کشی تشکیل کرد. البته در جامعه ما هم هستند نفرانی که تماکو می کشند، اما سیاحان البته که این جایها را نمی دانند و در کوچه سیگار کشیدن نادرست است. ما حداقل باید برایشان کابینکه ها در بعضی جایها درست کنیم، همچنین برایشان خریطه درست کنیم تا آنها توانند در تاجیکستان به مشکل گردند و راه و منزل دلخواهشان را پیدا کنند. همچنین باید راننده ها را زبان آموزان تا اینکه آنها توانند مهمان ها را به جای در کاریشان برده رسانند. اگر در پایتخت نقطه های اطلاعاتی هم تشکیل کنند خیلی خوب می شد. نه تنها معلومات عادی بلکه آن را هم که به جای در کاری چگونه رسند.
Наших водителей, потому что наши туристы не всегда могут доехать до своего как такового отеля или
تلاش‌ها برای بهبود بخشیدن در بخش سیاحی و رشد آن در کشور در حالی است که در گذشته نیز جهانگردان از آن نگرانی می‌کردند که در بیرون از پایتخت تاجیکستان با سیاحان اساساً خانه‌های شخصی برای بود و باش پیشنهاد می‌شود. نقطه مهم دیگری که به مانع سفر سیاحان خارجی به تاجیکستان می‌شود این نبودن شرایط بهداشتی از جمله حاجتخانه‌های زمانی است. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیشتر از 1 میلیون خارجی برای سیاحت به تاجیکستان آمدند. این رقم در قیاس با سال 2020 یک بیش از 3 برابر زیاد بوده است. حساب ها نشان داده است که هر خارجی در دوام کمتر از 1 یا 2 هفته در تاجیکستان از 800 تا 1400 دلار خرج می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
یک شهروند افغانستان در نامه‌ای از پرزیدنت تاجیکستان خواسته است که شوهر زندانیش را برای ادامه ادای جزا به حکومت طالبان بدهند. من شالای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. عزیز الله مرادی ساکن 41 ساله ناحیه قلعه زولی ولایت کندوزی افغانستان را تابستان سال گذشته در ناحیه شهر توزی تاجیکستان دستگیر کردند. او با گناه همکاری با شبکه قاچاق بران تاجیک و افغان به 17 سال زندان محکوم شده در زندانی شهر خوجند است. سهرگولی عبدالکریم همسر عزیز الله در نامه‌ای که نسخه آن 2 می دسترسی رادیو زدی شد از امام علی رحمان خواسته است با انتقال شوهرش به زندان‌های افغانستان مساعدت کند. در نامه آمده است که عزیز الله 10 فرزند دارد و بنابر بسته بودن سرحد آنها امکانی دیدن او را در زندان خوجند ندارند. او نوشته است اگر او را به زندان افغانستان فرستند نزدیکانش دیگر امکانی دیدنش را نخواهند داشت. مقامات تاجیکستان هنوز به این نامه پاسخ ندادند. نظر طالبان نیز معلوم نیست که تا کجا آماده قبول زندانیان از تاجیکستان هستند. تاجیکستان با حکومت پیشین افغانستان درباره تبادل زندانیان سازش نامه داشت. مقامات تاجیکستان سال 2019 48 زندانی افغان را برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان را به دوشنبه انتقال داد. بر اساس آمار دریافتی در زندان‌های تاجیکستان بیشتر از 100 شهروند افغانستان نگاه داشته می‌شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ساکنان ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا در ازبکستان میگویند در تقریبا 6 سال اخیر دری بعضی از مکتب‌های تاجیکی دیگرباره برای خوانندگان باز شد، اما کمبود کتاب حل خود را نیافت. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 20 سال مناسبت خوب نداشتند. در این مدت روآ، دادوگری و مناسبت‌های علمی و فرهنگی کم شده بود. حالا مناسبت بهتر شده است و امید ساکنان هم برای حل مشکل‌ها افزوده. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مکتب رقم 82 در ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا سال 2018 پرره تاجیکی شد. تا آن وقت خوانندگان به 2 زبان ازبکی و تاجیکی تعلیم می گرفتند. این مکتب در دهه جایگیر است که ساکنانش تاجیکند، ولی آموزگاران می گویند برای یافتن ادبیات به زبان خود دشواری می کشند.
البته با معما دچار می شویم، از اینترنت، از نوارهای تلفن، تلویزیون استفاده برده درس خود را می گذاریم.
نقل کرد آموزگار دلارام قدرتوبه. جمشید نرزولایف آموزگار دیگر از مکتب 82 ناحیه سری آسیا گفت:
لیکن ما میخواستیم که همین کتاب ها باز هم صفتاً باز بهتر و خوبتر از جانب عالمان تاجیک زبان علل خصوص تاجیکستان اگر برآورده میشد بسیار ما ممنون میگشتیم.
در این مکتب حدود 400 نفر درس میخوانند. آموزگاران میگویند در برابر طالب علمان از کتابخانه مکتب اهالی دهه نیز استفاده میبرند، اما کتابهای بدیهی تاجیکی کم مانده است. سنت الله رحمانوف معاون مدیر مکتب 82 نوحی سری آسیا گفت
با همکاری علیم هایی که با زبان تاجیکی یا مثال آن نویسندگانی رو که در جمهوری تاجیکستان هستند و در جمهوری خود ما هستند ازبکستان میخوان همکاری کنیم برای گرفتن کتاب های نو رس برای ایجادیات نو برای خوانندگان برای پیشرفت و دانستن سخن های زبان تاجیکی حرکت بکنند.
کمبود کتاب تنها خاص این مکتب نبوده است، اکثر مکتب های تاجیکی در این منطقه مشکلی همسان دارند. رهبری مرکزی تاجیکان ناحیه سری آسیا تاش تیمور شکروف میگوید
یکان چیز ضرور است، شاید ما از معارف خود ما یا از منیسترسی خود ما وکالت همانار رفته از تاجیکستان یاردم گرفته استادیم، معمایی که شود بین خود حل کرده بیمالال حل کرده استادیم، پیش این چیزها را حل کردن نمیشد، حتی بعضی وقت این مسئله را برداشتن یک نفهمی یک همدیگر نفهمی بود، حاضر این چیزها در معما نیست، همه گفت در خودمان در خلق خودمان باید حرکت کنند، همه چیز کردن ممکن.
مقامات تاجیکستان میگوین برای مکتبهای تاجیکی و ازبکستان سال گذشته کتاب فرستادند و این روند ادامه دارد. به اطلاع مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان سال 2022 برای خوانندگان مؤسسه نو تعلیمی تاجیک زبان ازبکستان 17 نامگوی ادبیات تعلیمی به مقدار عمومی 85 نسخه و 35 نامگوی کتابی بدهی به مقدار عمومی 175 نسخه فرستاده شد. نوروز میرزا سخنگوی وزارت معارف و علم گفت
خواست میکنم درخواست پیشنهاد کردن و تا دایره مثلا تا اون حد که امکان داریم کتاب را میفرستیم و در مثلا کتاب های درسی کتاب های بدهی الکترونی و یا در سایت وزارت معارف و علم اگر در روی در همون سامونه وزارت معارف یک توای دارد یک روزنه کتاب های درسی تمام کتاب های درسی تاجیکستان برای مکتب های میونه در اونجا و یا در شکل الکترونی مونده شدند، کتاب های بدهی هم هست، کتاب بدهی در شکل الکترونی گذاشته شدند که اونو میتوانند آزادانه مثلا بارگیری کنند، چاپ کنند یا هر کاری که میکنند گرفته استفاده برند.
مسئله کمبود کتاب های تاجیکی در ازبکستان بار اول نیست که رسانه ای میشود. تاجیکان شناخته بارها توسط رسانه و شبکه های اجتماعی در این باره لب کشاده از نیادهای مسئول تاجیکستان مدد خواسته بودند، ولی میگویند عکسی صدایی نشنیدند. طبق آمار سال 2022 از 172 هزار اهالی ناحیه سری آسیا بیش از 73 هزار را تاجیکان تشکیل میکنند. در این ناحیه 33 مکتب به زبان تاجیکی اختصاص داده شده است. از این شماره 20 مکتب پره تاجیکی و 13 مکتب دیگر دو زبانه یعنی تاجیکی و ازبکی است.
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهماندار کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارعان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب محترم سید جعفر عثمان‌زاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تاسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پریزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدهند که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنند؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریتی مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار می کند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
وضعیت و این سوال که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولت زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پریزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات رو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم امام‌علی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده، سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولتداری هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارد اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر و دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوث هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیزو را از دست بدیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسیون تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری باید ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کرپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم، طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینای گوناگون آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکراتی محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانون های ما واقعیت تاجیکستان را افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم، گپ درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتن که دموکرات غربی دیگر نمی شود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرزی کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر می یابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسو زیاد کن در کار نیست. نه یک بوده که اینا می قپیم و اینا می قپیم بگیم ما اونم رابطه مد می شود ما عملیات های میکنیم، نمی شود. این پروسس در کار است. پروسس بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخه در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قانونگذاری دیگر میگن، قانونگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید همین تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخه از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصصان رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا دقره و فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس یک بر بگید با دستی صبح کنید دخلی
اشکر
نیست دخلی. این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند. خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنت های بین المللی مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراتیه، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعثی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکان دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگونی دولتداری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر رابطه اولادی دارن یا همسبق هستن یا کدا هستن در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچون به شلیخ پچیناندن که حیات حکومت کمده میشد و دولت آبرو نمیگیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میداند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدونند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگن که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
از اعلی اعلی شده. من کاملا موافقم.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشون به دولت سوزن، اونها باید قانونهای مکمل قبول کنند، شرایطی را قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی را جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوراتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کرپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتیو بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض‌ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی، یعنی عملاً رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میگوید که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارن، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیک یا خیر معنی آن ندارد که دیگر شما رشد نبتراشید یا که من گلستون نپوشم که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی کوچه دارد که رو باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر رو دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراسی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراسی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امومالی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون تغییر نمی‌یابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر. بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.